هشت و ماجرای دانشگاه و اتفاقاتی که افتاد، آیا فکر میکنید که این روند سرکوب تکوین پیدا کرده در جمهوری اسلامی؟ جمهوری اسلامی به نظر شما پیشرفته تر شده یا نه همون متدها رو داره به کار میبره و حالا یه مقداری این ور اون ورش کرده؟
ببینید، بذارید من اون قضیه رو چند جمله دیگه مونده بود تموم کنم. جمهوری اسلامی فکر میکرد اعتراض بشه، فکر میکرد که برای همین راه ها رو بسته بود. تنها چیزی که فکر نمیکرد این بود که کشته شدن یک دختر خانم توی مرکز گشت ارشاد این قضیه رو دامن بزنه. برای این به هیچ وجه آماده نبودن، خب یعنی اصلا حتی نمیتونستن پیش بینی بکنن. خیلی از ماها هم نمیتونستیم این قضیه رو پیش بینی کنیم. یعنی همیشه یک عللی هستش که دست همه خارج میشه. حالا من برمیگردم به اون سوال شما. من یه مقدمه ای رو بگم. وقتی وقایع مشهد به وجود اومد و اعتراضات مشهد به وجود اومد، نیروی کمیته ها ادغام شده بود، نیروی انتظامی به وجود اومده بود و نظام هیچ سیاست برخورد با اعتراضات رو در قالب مدون و کلاسیکش به هیچ وجه نداشت. خب یعنی اولین لرزه‌ای که به جان سیستم افتاد این بود که اگر این اعتراضات رو گسترش پیدا بکنه، فقط میتونیم نیروهای نظامی جنگی رو وارد چیز بکنیم، شهرها بکنیم. یعنی نه سلاح ضد شورش داشتن، نه نیروی آموزش دیده ضد شورش داشتن، هیچ کدوم از اینها رو نداشتن. خب این یه تجربه شد براشون تا این قضیه. یعنی این قضیه قبل از وقایع چیز داره صورت میگیره، کوی دانشگاه صورت میگیره. خب اینا رفتن در خیال خودشون یه سری نیروها رو آموزش دادن، آموزش جنگ شهری دادن، آموزش خدمت شما حتما برخورد با اختشاشات رو دادن، ولی هنوز از نظر تجهیزات خودشون رو کامل نکرده بودن. هر قدمی که از طرف مردم و اصناف مختلفی که در اعتراضهای مختلف صورت گرفت، باعث شد که حکومت ضعف‌های خودش رو در برابر اعتراضات تکمیل بکنه، هم شیوه هاش رو تکمیل بکنه، هم نوع آموزش ها رو تکمیل بکنه و بهتر بکنه، و هم تجهیزاتی رو که وارد میکنه رو بهتر بکنه. شما نگاه بکنید بعد از کوی دانشگاه که اون هم یه لرزه سراسری به چیز بود، به بدنه سیستم بود، به طوری که خود آقای خامنه ای هم توی به این قضیه اعتراف میکنه، سیستم دیگه میاد کاملا میره به سمت اینکه یک نیروی قوی و یک استراتژی منسجم و نیروهای آموزش دیده برای برخورد با مسائل داخلی داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه توی تعریف تهدیدات امنیتی اولین تهدید رو مردم خودش تعریف میکنه برای خودش. یعنی خطر برای جمهوری اسلامی این نیستش که اسرائیل حمله میکنه، خاک ایران رو میگیره یا آمریکا حمله میکنه. خطر برای جمهوری اسلامی خیزش مردمی هستش که به دنبال یه سری مطالبات هستن و میتونن برای نظام در داخل یک مشکل جدی و حتی فروپاشی رو در براش به ارمغان بیارن. بنابراین این میشه تمام هم و غم سیستم.
خب الان این یک پارچگی رو شما میبینید، یعنی در بین نیروهای انتظامی نظامی؟
الان ببینید من دارم روندش رو میگم. خب سیاست‌های زیادی رو اینا دنبال میکنن. تو هر اعتراضی که میشه، اعتراضات مسائل ریاست جمهوری 88 96 98، شما خیابون‌ها رو میتونید دقت کنید، نوع اعتراضات مردم متفاوته. مردم به صورت متمرکز میان، خدمت شما عرض کنم، به صورت متمرکز میان، فراخوان‌ها به صورت کلی متراکمه و حکومت میتونه نیروهاشو منسجم کنه، اینها رو سرکوب کنه، سرانشو بازداشت بکنه، محاکمه کنه، زندانی کنه، اعدام کنه و بعد هم بره به دنبال کسایی که تو خیابون بودن. خب این تا حالا، یعنی تا سال 98 این سیاست نظامه. چیزی که در قضیه فعلی رخ میده، توی اعتراضات فعلی رخ میده، گستردگی شدید اعتراضات از نظر جغرافیاییه. این رو هیچ حکومتی حتی اگه دو برابر این هم نیرو داشته باشه نمیتونه این رو کنترل بکنه. خب یعنی جمهوری اسلامی برای اولین بار مواجه شد با اعتراضاتی که یک جا متمرکز نبود، اعتراضاتی که رهبر نداشت و اعتراضاتی بود که تقریبا هم، حالا من نمیگم تمام اصناف یا طبقات رو کشیده بود، ولی تمام شهرهای ایران و نقاط جغرافیایی رو درگیر خودش کرده. تصور کنید برای کنترل یا سرکوب یک چنین گستردگی چه حجم نیرویی شما لازم دارید. خب اینجا سیستم اولویت‌هاش رو عوض کرد. یعنی اومد گفتش که خب من نمیتونم توی این سطح وسیع با مردم چیز کنم، برخورد کنم، اگه نیروهامو بدم توی خیابونا به صورت کلی منهدم خواهند شد و این درسته. خب یه خدمت شما عرض کنم، یه تغییر در تعریف دیگه هم به وجود اومد. جمهوری اسلامی تا الان تصورش بر این بود که کشتن، دستگیر کردن، محاکمه باعث ترس میشه، باعث عقب نشستن میشه، باعث محافظ کار شدن خانواده ها میشه که نمیخوان بچه هاشون برن توی خیابون ها و کشته بشن. ولی اعتراضاتی که داره صورت میگیره این تعریف رو از طرف مردم عوض کرد. مردم به حکومت نشون دادن که نه از کشته شدن میترسن، بلکه هر کشته شدن باعث میشه که 100 نفر دیگه هم به دنبالشون بیان توی خیابون ها.
یعنی میشه گفت آقای طلعتی که یه جوری جمهوری اسلامی دچار یک فریب استراتژیک یا یک جور خودفریبی در داده های اطلاعاتی شده نسبت به اون چیزی که الان داره مشاهده میکنه؟
ببینید، بحث اون سیستم امنیتی جمهوری اسلامی یک داستان غم‌انگیز و به نظر من اسفبار هستش. خب جمهوری اسلامی و کلن نظام جمهوری اسلامی در حبابی زندگی میکنه که به هیچ وجه با واقعیت‌های عینی و واقعی جامعه ایران، خدمت شما عرض کنم، که مطابقت نداره. اونها در فضایی زندگی میکنن که مشکلاتشون یه مشکلات دیگه است، دغدغه هاشون، و مردم ایران در فضایی زندگی میکنن که یه دغدغه های دیگه ای رو دارن. خب شما حالا حساب کنید یه سیستم امنیتی داشته باشید، این سیستم امنیتی با توجه به اینکه حساسیت هاش یک چیز دیگه است، نمیتونه اصولا درک واقعی و درستی از وضعیت مردم داشته باشه، بدون حساسیت هاشون چیه، بدون چی میخوان، بدون چه عواملی باعث انگیزششون میشه. خودشون اعتراف میکنن تو این فایلایی که اومده بیرون، اعتراف میکنن. ببینید این فقط در عرصه داخلی هم نیست، این در عرصه سیاست، در عرصه اطلاعات خارجی هم کاملا دیده میشه. یعنی چی؟ شما نگاه بکنید از وقتی که بحث تکنولوژی هسته‌ای و احتمال دست یافتن ایران به بمب هسته‌ای چیز میشه، مطرح میشه در سطح جهانی، ایران چقدر ضربه خورده، ضربه های بسیار زیادی در داخل خورده، ضربه های زیادی در خارج خورده، دانشمندای هسته‌ایشو ترور کردن، پایگاه‌هاشون و تجهیزاتشون و امکاناتشون رو منهدم کردن، اومدن اسنادشون رو بردن. این نشون میده که این سیستم اطلاعاتی نه قابلیت برخورد با تهدیدات خارجی رو داره، نه قابلیت برخورد با تهدیدات داخلی رو داره. البته من خوشحالم که اینا قابلیت تهدید با برخورد با تهدیدات داخلی و مردم رو ندارم، چون هر چقدر اطلاعاتتون غلط باشه، تحلیلتون غلط باشه، بر همون میزان هم نوع برخوردتون هم غلط خواهد شد و اینها نخواهند تونست یک تحلیل واقعی داشته باشن.
الان خب پس استراتژیشون چی میتونه باشه آقای طلعتی وقتی دارن تهدید میکنن؟ چون دقت کنیم، من یک نکته ای هم اشاره بکنم، شاید بهتر بتونیم به یه راهیافتی برسیم. به خاطر اینکه مثلا خبرگزاری فارس میاد اشاره میکنه که اینها دارن از پهپاد هم استفاده میکنن برای ردگیری، و در اذهان عمومی هم اینجوری داره ثبت میشه که افرادی که به نوعی کشته میشن، اینها شناسایی میشن و کشته میشن.
ببینید، من یه چیز کلی رو به صورت کلی خدمت شما بگم، این نه ربطی به ایران داره، نه ربطی به هیچ جای دیگه ای داره، این یه تئوری کلی هستش. شما وقتی که با تمام وجودتون در برابر یک دولت مستبد و خونریز قرار میگیرید، خب قرار میگیرید و بعضی از سنگرهای اونو فتح میکنید، تقدسات مقدساتشو میبرید زیر سوال، تمام حیثیتش رو لجنمار میکنید توی خیابونها، و فقط دو راه دارید: یا برگردید خونه هاتون، حکومت شما رو به شدیدترین وجه سرکوب خواهد کرد، و توی این مدت هم حکومت نشون داده این اعتراضات با تمام اعتراضات طبیعت و ذاتش فرق میکنه. تو اعتراضات قبلی مردم هیچ وقت به این آشکاری دشمنی و نفرتشون رو از این حکومت بیان نکرده بودن، الان هیچ چیز مقدسی برای این حکومت باقی نذاشتن. خب یا اینکه باید برگردید به خسته بشید، برگردید برید خونه هاتون، اگر برید خونه هاتون سرکوب خواهید شد، نیروهاتون که کسایی که تو خیابون بودن شناسایی شدن، دستگیر خواهند شد، محاکمات جمعی خواهیم داشت، زندانهای گسترده خواهیم داشت، خدمت شما عرض کنم رژیم حمام خون را خواهد انداخت. این تعبیر من هست، ربطی هم به ایران نداره. تمام اعتراضاتی که تو دنیا توسط کشورهای دیکتاتور راه انداخته شدن اگر موفق نشدن به این سمت رفتن. یه راه دیگه‌ش هم این هستش که مردم به مرحله به مرحله از فتح خیابون‌ها شروع کنن سنگرهای دیگه این حکومت رو فتح بکنن. خب این در واقع راندن نظام به یک گوشه و خلع سلاحش خواهد بود. در هر صورت ببینید هر جنگی چند تا نبرد داره، متشکل از چند تا نبرده و بردن یک نبرد به معنای بردن یک جنگ نیست. خب مردم نبرد خیابونی رو بردن بر اون سیاستی که حکومت داشت روش پافشاری میکرد، یعنی سیاست فرسایشی کردن انرژی مردم توی خیابون. مردم خط بطلان کشیدن. چرا؟ به خاطر اینکه برخلاف تصور حکومت تونستن نقاط جدید اعتراضی برای خودشون پیدا کنن. یعنی الان شما نکنه یه المنت جدید وارد شده، سالگرد اعتراضات سالهای قبل رو مردم فراخوان میدن. خب یعنی انقدر از این چیزها وجود داره که مردم بهانه‌های جدید رو برای بیرون اومدن کاملا پیدا کردن. اما این رو داشته باشید، یعنی حکومت اون سیاست و استراتژی فرسایشی نظام توی این حد کاملا شکست خورده و مردم توی این قضیه غالب شدن. اما توجه داشته باشید، به یک چیز توجه داشته باشید، حکومت تا الان همون تجهیزاتی که من خدمت شما عرض کردم بسیار گسترده و وسیع بود و اینا رو تو خیابون‌ها نیاورده. چرا؟ به خاطر اینکه ارکان حکومت در این مرحله براش خیلی مهمه که حفظ بشه. کجا بیت رهبری، مجلس شورا، صدا و سیما، جاهایی که براش استراتژیک هستن. باید مردم به نظر من تاکتیک بعدی درگیر کردن این امکانات حکومت توی خیابون‌ها هستش تا این مناطق استراتژیک تقریبا خلع سلاح بشه و فتحشون آسون بشه. هیچ راهی دیگه وجود نداره. یعنی مردم یک راهی رو اومدن که راه برگشت اگر داشته باشن فقط رفتن این حکومته.
ولی یک نکته هم آقای طلعتی دیدید که خیلی ها ابراز نگرانی میکنن، حتما ماجراهای ایزه و اصفهان رو شنیدید یا حتی اتفاقی که در شاهچراغ افتاد و پیوند دادن اون با اعتراضات و به نوعی عنوان کردن مسئله خطر تروریسم و خیلی ها حتی این اصطلاح رو در صدا و سیمای جمهوری اسلامی به کار میبرن، البته برای معترضان که سوریه ای کردن شرایط. آیا حاکمیت میتونه سوق بده شرایط رو به اون سمت و یک وضعیت اونطوری به لحاظ امنیتی پدید بیاره که شرایط اصلا تغییر کنه در ایران؟
ببینید حاکمیت توان این که یه همچین کاری رو بکنه نداره، ولی این حماقت رو داره به این سمت بره. خب یعنی حداقل دست به آزمایش یه همچین قضیه‌ای بزنه. ببینید واقعیت‌هایی که الان واقعیت‌های منطقه‌ای که در حال حاضر وجود داره با زمان انقلاب 57 کاملا تفاوت داره. سال 57 هیچ مشکل مرزی ما نداشتیم، نه طالبانی وجود داشت، نه توی مرزای عراق مشکل داشتیم، نه تو بالا هم که شوروی بود به صورت کلی مشکلی نبود. یعنی مردم ایران دیگه نگران این نبودن که از خارج ممکنه بهشون حمله بشه یا بمبگذاری بشه. حکومت هم نمیتونست به این قضیه دست بزنه، دستاویزی وجود نداشت. واقعیت عینی فعلی منطقه کاملا چیزه سوای از اون زمان هستش. ما تو تمام مرزهامون کاملا مشکل داریم. خب مشکلی که ایران رو به عنوان دشمن میشناسن، یعنی طالبان توی افغانستان کشور شیعه ایران دشمنشه، توی بلوچستان پاکستان هم همینجور و همینجور برین. یعنی سیاست های خصمانه که جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته در داخل منطقه متاسفانه دنبالش بوده باعث شده که ما هیچ متحد و دوستی در داخل منطقه نداشته باشیم. بنابراین این که این خطر واقعی هست واقعیه، اما حکومت بخواد ازش استفاده کنه این حماقت رو هم حکومت داره در درون خودش که از این مسائل استفاده بکنه. اما بس بر سر این هستش که به قدری این قضیه سخیف شده و نازل شده که مردم هیچ وقت باور نخواهند کرد که یک همچین مسئله ای رو میتونن رفت بدن به بیرون از کشور. به خاطر اینکه تمام سناریوهای پوششی که جمهوری اسلامی در طی این سالها ازشون استفاده کرده برای اینکه برای حل بحرانهای داخلی خودش بحران خارجی درست بکنه، خدمت شما عرض کنم به نوعی برملا شده. و به صورت کلی یکی از دلایل این اعتراضاتی که الان داره تو خیابون رخ میده اینه که مردم به هیچ وجهی هیچ حرکت و حرف و قول حکومت رو قبول ندارن. اگر قبول داشتن که تو خیابون نمی اومدن.
حالا برای اینکه بخوایم یک جنبندی هم بکنیم آقای طلعتی، میخوام به این بپرسیم که آیا حکومت استراتژی تونتری رو داره؟ چون در جاهایی صحبت از این میکنه که به هر حال صبر و متانت ما به گفته حکومتی ها یک حدی رو داره و بعد از اون امکان داره که برخورد خشنتری رو با شهروندان انجام دهن. آیا میشه گفت که از اون چیزی که داره اتفاق میفته میتونیم انتظار یک اتفاق مثلا فراتری هم داشته باشیم؟
ببینید، ما باید برای بدترین حالت برنامه ریزی کنیم و انتظار بهترین نتیجه رو داشته باشیم. خب یعنی این چیزی هستش که ما باید توی ذهنمون باشه. در هر صورت شما با یه سیستمی چیز هستید، طرف هستید که فعلا سر کاره. خب این اعتراض هایی که توی ایران طی این دو ماه شده به نظر من هنوز نتونسته فرایند کلی کار کرده حکومت در ایران رو چیز کنه، متزلزل کنه. وزارتخونه هاش دارن کار میکنن، سیستم فروش نفتش داره کار میکنه، سفارتخونه هاش تو خارج از ایران دارن کار میکنن. خب اما از طرف دیگه نیروهای سرکوبش در حال آماده باشه دائم هستن، خسته شدن، قدرت جایگزینی براشون نیست، ریزش در داخلشون داره رخ میده، دارن هر روز دارن شکایت میکنن. خب از طرف خانواده هاشون تحت فشار هستن، از طرف دوستاشون این چیز توان سربلند کردن رو درون جامعه ندارن که بخشی از این جامعه هستن. خب البته باید این رو به صورت واقعی بدونیم که این حکومت یک حلقه افراطی بسیار وفادار به حکومت رو داره که اینها ممکنه دست به هر جنایتی بزنن. شما نگاه کنید مسئله‌ای که توی ایزه اتفاق افتاده دقیقاً محصول این قضیه هستش که حکومت دیگه فکر میکنه که مردم خیابونا رو گرفتن و نمیشه باهاشون بازی موش و گربه بازی کرد، بنابراین میریزیم میکشیمشون. این الگو میتونه جاهای دیگه ایران هم تکرار بشه، اما حکومت از این ترس میترسه، میتونه میزان کشتار رو ببره بالا، ولی هر چقدر میزان کشتار رو ببره بالا میزان فرو ریختن و ریزش نیروهای داخلی خودش هم بیشتر میشه. شما به اظهارات مقامات سپاه و وزارت نگاه بکنید، اکثرا تو یک حالت تزلزل هستن، اکثرا نمیدونن باید چی کار بکنن. فشار آوردن به امکانات، تجهیزات و پرسنلی که قابلیت برخورد ندارن و مسئله دار هستن برای خود نظام هم میتونه مشکل ساز باشه. ولی بله، نظام میتونه دست به کشتار بزنه، ولی این کشتار در نهایت به ضررش خواهد شد. یک فقط یک جمله کافی، یک جمله آخر به مردم ایران: نمیتونیم بریم تو آب و توقع داشته باشیم که خیس نشیم. خب این حکومت 40 ساله که تمام حقوق ابتدایی و طبیعی این مردم رو زیر پا گذاشته. خب باید با دقت و عاقلانه با این حکومت برخورد بشه، جایی که قرار تو خیابون باشه تو خیابون، جایی که قرار باشه جایی گرفته بشه گرفته بشه. وگرنه اگر این حکومت از این اعتراضات بتونه حتی زخمی بیرون بیاد، مجال نفس کشیدن رو از مردم ایران خواهد گرفت و ایران رو تبدیل حتی بدتر از کره شمالی خواهد کرد. یعنی این رو باید تو ذهنمون داشته باشیم.
سپاسگزارم از شما مهدی طلعتی، پژوهشگر مسائل امنیتی و استاد دانشگاه در سوئیس که ما رو همراهی می‌کردید. توماج صالحی خواننده و رپر معترض 20 روزه در اصفهان در بازداشت به سر میبره و مقام‌های مسئول تاکنون به خانواده‌اش اجازه ملاقات ندادند. اقبال اقبالی، دایی توماج صالحی که ساکن آلمان هست، در گفتگویی که شهرام میریان همکارم با او داشته بیشتر در این باره توضیح داده.
از 20 روز پیش که توماج صالحی و دوستان ایشان به طور وحشیانه دستگیر شدند، ما هیچ خبر رسمی از آنها نداریم. خبر رسمی به این معنا که هیچ گونه دیداری خانواده با ایشان نداشتند و تا کنون ما نتونستیم امکانی فراهم کنیم که از طرف نهادهای بین المللی در زندان و شکنجه‌های حکومت اسلامی دیداری با توماج سالی داشته باشند. به این اعتبار ما خبر رسمی از ایشان نداریم، هرچند که خبرهای بسیار زیادی به ما رسیده که توماج در این 20 روز گذشته زیر شدیدترین فشارهای غیر انسانی قرار داشته، به طوری که جان او در معرض خطر است و باعث نگرانی نه تنها ما بلکه من که در آلمان زندگی می کنم روزی نیست که از طرف جامعه آلمان، از طرف کسانی که با این هنرمند آزاده آشنایی داشتن، سراغ توماج را نگیرند. توماج واقعیتش اینه که از مرزهای ایران گذر کرده و یک چهره هنری و اجتماعی شناخته شده جهانی است. ما تا کنون هیچ خبر رسمی از ایشان نداریم. شنیده‌های ما بر اساس روایت‌هایی که افرادی که به ما گزارش دادن و این افراد به دلایل مختلف نمیشه ما منابع را مطرح بکنیم، ما به این نتیجه میرسیم که توماج در شرایط بسیار سختی قرار داره، وحشیانه شکنجه شده و نیاز به درمان پزشکی داره.
آقای اقبالی، شما دایی توماج هستین، آیا شما اقداماتی برای آزادی توماج صالحی انجام دادین؟ مقصودم اینه که شما در آلمان زندگی میکنین، آیا به عنوان مثال تاکنون با وزارت خارجه این کشور تماسی برقرار کردین؟
بله، ما با نهادهای دولتی رسمی، نهادهای حقوق بشری تماس گرفتیم و همه در جریان وضعیت توماج صالحی هستند، نه فقط در محدودی آلمان بلکه در ابعاد جهانی. بخش حقوق بشر سازمان ملل نامه فرستاده شده، نه فقط از طرف ما، از طرف آلمانی‌ها تماس گرفته شده.
آقای اقبالی، و چه پاسخهایی تا به حال به دست شما رسیده؟
اعلام کردن که ما پیگیری میکنیم ولی نتیجه مشخصی هنوز ما کسب نکردیم. اکسیونهایی هستن که جامعه ایرانی در خارج کشور در حمایت از توماج صالحی برگزار کردن، اکسیونهای بسیار درخشان. احساس مسئولیت همگانی رو ما در جامعه ایرانی میبینیم که یک پارچه به حمایت از توماج صالحی برخواستن و من روزی نیست که ده ها تلفن مستقیم نداشته باشم، ایمیل های خیلی زیاد دریافت میشه که همه چرا اقدامی نمی کنین برای آزادی توماج، اقدامی در داخل کشور. ما تا توماج از زندان آزاد نشه، تا تمام فرزندانمان از زندانهای حکومت اسلامی آزاد نشوند، یک لحظه آرام نخواهیم گرفت. موضوع اینه که در ایران یک انقلابی آغاز شده، انقلاب زن، زندگی، آزادی. هر روز هزاران نفر مثل توماج در کف میدان دارن مطالبه نسل جوان رو بیان میکنن. ما که در خارج از کشور هستیم باید صدای این جوانان باشیم و باید مطالبات اونها را، آرمانهای اونها را در خارج کشور مطرح بکنیم، به امیدی که ایران و ایرانی آزاد بشه و دنیای بهتری برای خودشون بسازن بدون هر گونه استبداد و دیکتاتوری.
شنیدید از شهرام میریان در گفتگویی که با اقبال اقبالی، دایی توماج صالحی، ساکن آلمان، داشت درباره وضعیت این خواننده و رپر معترض که 20 روزه در اصفهان در بازداشت به سر میبره. اما همچنان با اعتراض‌ها همراه شما هستیم. بپردازیم به وضعیت یکی از شهرها، مشاهدات عینی یک نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران رو پی میگیریم در گفتگویی که با او داشتم. سروش مظفر مقدم: مشهد شهر استراتژیکه، هم به لحاظ مذهبی، سیاسی و اقتصادی. مشاهداتی رو که در ادامه خواهید شنید از زبان و نگاه یک نویسنده و همونطور که گفتم عضو کانون نویسندگان ایران هست، سروش مظفر مقدم، که همکنون در ترکیه به سر میبره.
اون چیزی که در مشهد من شاهدش بودم و چیزی که شنیدم در حقیقت در بقیه نقاط ایران، بهتره که مقداری عینی‌تر راجع به صحبت بکنم، این بود که به اصطلاح اعتراضات افتخیز داشت. گاهی بسیار بسیار اعتراضات شدید میشد و مثلا در خود مشهد می‌بینید در مناطق مختلفی چند نقطه از مشهد رو معترضین می آمدن با تاکتیک‌های خاص خودشون، در واقع دست به اعتراض می‌زدن. اونجا خشونت نیروهای امنیتی به نظر من بسیار بالا بود در این مقاطعی، حتی همینطور که در جریان هستین و اخبارش هم در آمد، چندین نفر هم در مشهد خصوصا در نزدیک دانشگاه فردوسی مشهد اینا کشته شده بودن در حقیقت و به نوعی میشه گفت به قتل رسیده بودن متاسفانه. و از طرف دیگری فضای مشهد بسیار امنیتی کردن، یعنی از تمام خیابان‌هایی که احتمال داشت معترضین با در واقع اینها بتونن در واقع اونجا اعتراضی رو روشن بکنن، با مامورهای لباس شخصی و با نیروهای ویژه نوپو بسته بودن، ولی در این حال باز هم معترضین ابتکار عمل رو به دست می‌گرفتن، هر جا که می‌توانستن می‌رفتن شعارشون رو می‌دادن، حرفشون رو می‌زدن و می‌ایستادن مقابل نیروهای امنیتی و باز مجدداً در این نقطه دیگه این آتش روشن میشد. به این شکل بود در حقیقت فضای مشهد.
این افتخیز رو من حالا میخوام یه نگاهی هم بکنم، چون اشاره کردید شما به مسئله افتخیز، به این بپردازیم که این افتخیز نتیجه چه چیزی بود؟ یعنی وقتی که دوز خشونت از سمت نیروهای دولتی و حکومتی و حالا نیروهای شبه نظامی که در میدان حضور داشتن بالا می رفت، ما شاهد افتش بودیم، یا این افتخیز دلایل دیگری هم می تونست داشته باشه به ویژه در شهری مثل مشهد؟
بگذارید من یک نکته رو بگم خدمتتون. اول شما اشاره بسیار به جایی کردید، مشهد پایتخت ایدئولوژیکی جمهوری اسلامی هستش، بنابراین شهر مشهد حتی از تهران هم برای حکومت مهمتر هست، در واقع به جهتی که بسیاری از نهادهای امنیتی و نهادهای اقتصادی در واقع حاکمیت در مشهد متمرکز شده، بنابراین اینها برای مشهد اهمیت ویژه قائل هستند، بنابراین شکل و رویکرد سرکوب در مشهد هم متفاوت هست، یعنی سعی میکنن امنیتی تر بکنن و هرچه بیشتر با تعداد بالای نیرو مردم رو مرعوب بکنن. البته به نظر من افت و خیز این اعتراضات مردمی خصوصا در مشهد صرفا دلیلش به جهت افزایش بار خشونت و سرکوب نیست، اون خیلی تأثیر عمده‌ای داره، شاید 80% به این علت باشه، ولی یکی از نقاط طبیعی در هر اعتراضی هستش که ما می‌بینیم در یه مدتی ممکنه که در واقع به لحاظ منحنی نمودار بیاد پایین و بعد دوباره اوج بگیره. این مسئله رو من بارها گوشزد کرده بودم، گفتم که در واقع شرایطی که امروز ایران داره مثل یک بیمار سرطانی میمونه، یعنی حکومت ایران داره که این از هر کجا بخواد در حقیقت به نوعی این اعتراضات رو سرکوب بکنه و از بین ببره، این از جای دیگری متاستاز میزنه و بیرون میاد، از جهتی که اینها نمیتوانن با خشونت در حقیقت مدام این اعتراضات رو خفه بکنن و سرکوب کنن. در مشهد هم به همین شکل بود، معابر خیابانهای اصلی میبستن، در واقع نیروهای لباس شخصی و موتوری ها و گاردی ها در واقع مسلح بیرون میآمدن، اگر که در واقع با لیزر مردم رو مورد اصابت قرار میدادن مشخص میکردن، شلیک میشد به مردم، حالا گلوله ساچمه‌ای بود و در بسیاری از جاها هم گلوله جنگی اینا استفاده کردن. و بعد دو تیپ نیرو داشتن آقای زرقامی، یکی نیروهای مربوط به نیروی انتظامی بود که خب این نیروهای انتظامی عمدتا سعی میکردن مردم رو پراکنده کنن، حالا یا با گاز اشکاور یا با گلوله پلاستیکی گلوله ساچمه‌ای، ولی تعدادی از این افراد که تعداد زیادی هم بودن که معلوم نیست اینا به کجا وابسته هستن، تحت عنوان نیروهای لباس شخصی، نیروهای لباس شخصی که مسلح هم بودن اتفاقا و من تصور میکنم بیشتر از اراذل اوباش هم هستن که در واقع بسیج میشن، اینها به شدت با جوانها و مردم برخورد سلبی و خشونت آمیز میکنن. من خودم شاهد بودم، یک روز در ماشین داشتم میرفتم در یکی از تقاطعهای مشهد که یک موتوری لباس شخصی با باتون چنان توی سر یک دختری زد، در واقع باتونشو کوبید که این دختر نشست کنار بزرگراه، سرش رو گرفت و از حال رفت. یعنی میخوام بگم که دوز خشونت اینقدر بالا بوده، در واقع این چیزایی که من خودم شاهدش بودم واقعا.
برای شنیدید صحبت‌های سروش مظفر مقدم، نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران، درباره آنچه که او در مشهد دیده بود. آقای مظفر مقدم اکنون در ترکیه به سر می‌برد و مشاهداتش از یک شهر استراتژیک، مذهبی و سیاسی و اقتصادی ایران رو میگفت که به هر حال شهر خاصی به حساب میاد و اعتراض‌ها در اونجا هم بروز و نمود داشته و حتی به هر حال ما شاهد بروز و رویکرد دو گونه خشونت بودیم، هم خشونت سیاسی و دولتی رو دیدیم در خیابان‌ها و در برخورد با معترضان که به هر حال جان باختگانی رو هم به جا گذاشته در مشهد، و هم شاهد بروز خشونت‌های پنهانتری بودیم در لایه‌های دیگه، از احضار نویسندگان و فعالان مدنی گرفته تا به هر حال پیامک ها یا نمودهای دیگه ای از خشونت که اونها هم در نوع خودشون به هر حال تأثیر خاص خودشون رو بر معترضان و کسانی که به هر حال اعتراض میکنن به جا میگذاره، و همچنین قشر خاکستری که بسیار دربارش از سوی جامعه شناسان سیاسی صحبت میشه، قشری که همچنان شاید مردد هست درباره اینکه آیا باید در اعتراض ها مشارکت کنه، آیا باید سکوت رو کنار بگذاره، یا اینکه باید همچنان رویه خودش رو ادامه بده. همونطوری که گفتم، شما شنونده مجله بعد از ظهر بودید. این مجله رو هم از طریق ماهواره، هم از طریق موج کوتاه و هم از طریق فردا گرام، یا همون بهتره بگم که شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام، هم شما میتونستید، یعنی تلگرام رادیو فردا هم میتونستید به صورت زنده دنبال کنید. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید، اما در ادامه همراه شما خواهیم بود. بکش خمسه‌پور تا لحظات دیگه.